دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوم دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 12 ژانویه 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در سال 2022 با اشاره به انبوه بحران‌ها در سال گذشته میلادی بر لزوم تقویت نظام جهانی حقوق بشر در مقابل عاملان تعرض به حقوق بشر تاکید کرد. در گزارش 700 صفحه‌ای این سازمان که روز پنجشنبه منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال 2022 مورد بررسی قرار گرفته و از جمله به اعتراض‌های سراسری پس از جان باختن مهسا امینی و سرکوب خشونت آمیز و مرگبار این اعتراض‌ها از سوی حکومت جمهوری اسلامی اشاره شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر درباره ایران موضوع اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و معلمان در سال گذشته میلادی و همچنین قطع یا اختلال به دسترسی اینترنت هم مورد بررسی قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، با صدور حکمی عبدالحسین خسروپناه را که مدتی ریاست مؤسسه حکمت و فلسفه ایران را بر عهده داشت، به سمت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد. سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در خبر اعلام آقای خسروپناه او را دکتر معرفی کرده است. این در حالی است که پیشتر داشتن مدرک دکترای او از سوی گروهی از دانش آموختگان مؤسسه حکمت و فلسفه ایران زیر سوال رفته بود. آقای خسروپناه به داشتن موازی بحث برانگیز در انتقاد از پزشکی مدرن و ترویج خرافات دینی مشهور است. او از جمله بر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا گفته بود که 3 بار به این بیماری مبتلا شده و هر بار با داروی امام کاظم و داروی جامعه امام رضا بهبود یافته است. ایران جلیلی، مادر نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجویی، از بازداشت دخترش هنگام خروج از کشور خبر داده است. خانم جلیلی در توییتر نوشته است که تلفن همراه دخترش زمانی که برای تحویل وسایل و دریافت کارت پرواز رفته بود خاموش شد و بعد از چند ساعت بیخبری در تماسی کوتاه از بازداشت خود و توقیف وسایلش خبر داد. به نوشته مادر نسیم سلطان بیگی، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او مشخص نیست. نسیم سلطان بیگی از فعالان دانشجویی است که از سال 1385 بارها بازداشت شده است. در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری اخیر در 4 ماه گذشته، هزاران شهروند توسط ماموران حکومتی بازداشت شدند که از آمار دقیق و وضعیت همیانان گزارشی منتشر نشده است. حساب کاربری 1500 تصویر که اعتراض‌های سراسری در ایران را پوشش می‌داد، با انتشار یک ویدیو از استقرار یگان‌های ویژه در اطراف زندان رجایی شهر کرج در بامداد پنجشنبه خبر داد. زندان رجایی شهر کرج جایی است که محمد قبادلو از معترضان بازداشتی در آن به سر می‌برد. آتنا دائمی، یک فعال سیاسی در ایران، نیز در توییتی ضمن اشاره به حضور نیروهای ویژه در اطراف این زندان و هشدار برای در خطر بودن جان آقای قبادلو در مورد احتمال اینکه او نیز همچون محسن شکاری مخفیانه اعدام شود ابراز نگرانی کرد. محمد قبادلو، متولد 1379، علاوه بر اتهام محاربه و افساد فی الارض، متهم است در اعتراض‌های سراسری اخیر یک مأمور پلیس را زیر گرفته و در این اقدام 5 مأمور دیگر را مجروح کرده است. دیوان عالی جمهوری اسلامی 3 دی ماه اعلام کرد که فرجام خواهی آقای قبادلو رد و حکم اعدام او تایید شده است. اخبار را از رادیو فردا میشنوید. چند خبر کوتاه رو هم از نظر بگذرونیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر بر معافیت‌های کاربران ایرانی از تحریم‌های اینترنتی تأکید کرد. روابط عمومی نشریه شارلی ابدو از فعالیت کاملاً مخفی این نشریه تحت محافظت کامل پلیس خبر داد. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست اعدام‌های معترضان را متوقف کند. سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، سرکوب اعتراض‌ها در ایران را محکوم کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا خواهان توقف حکم اعدام و آزادی علیرضا اکبری، مقام سابق دفاعی جمهوری جمهوری اسلامی ایران شد. در جریان تیراندازی در ایستگاه قطار خنجک یک سرباز کشته و دو مأمور زخمی شدند و خبرهای رسید از فشارهای فزاینده بر کتایون ریاهی برای عذرخواهی به دلیل کشف حجاب حکایت می‌کند.
ممنونم از تو محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. قرارگاه عمار از اعدام علیرضا اکبری معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی خبر داد. این در حالی است که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. در این مجله نگاهی داریم به بحران گاز در ایران و تعطیلی مدارس و ادارات به دلیل کمبود انرژی. و عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. نگاهی داریم به سوابق و نقش او در جریان‌های درون حاکمیت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. قرارگاه عمار امروز پنجشنبه از اعدام علیرضا اکبری معاون پیشین وزیر دفاع به اتهام جاسوسی خبر داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای پیرامون علیرضا اکبری مدعی شده بود که او یکی از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس است که به جرم افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات به اعدام محکوم شده است. علیرضا اکبری معاون پیشین وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی رئیس مؤسسه پژوهش‌های راهبردی تصمیم بود. او مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه 598 در زمان پذیرش آن بود و در دوران وزارت علی شمخانی در وزارت دفاع معاون بین الملل این وزارتخانه بود. این در حالی است که روز گذشته وزیر خارجه بریتانیا خواستار توقف حکم اعدام علیرضا اکبری متهم به جاسوسی برای نهادهای امنیتی بریتانیا شده بود. همراه هستیم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی، این پرونده ابهامات بسیاری داره، هنوز با وجود اینکه وزارت اطلاعات خبر اعدام رو تایید نکرده، ما نمیدونیم چه انگیزه‌ای پشت بازداشت آقای اکبری وجود داشته و چرا در این مقطع خبر اعدام او رسانه‌ای میشه. تحلیل شما از این موضوع چه هست؟
با سلام. بله، خبر اعدام آقای اکبری رو حدوداً یک ساعت پیش قرارگاه سایبری عمار زده و تا این لحظه خبرگزاری قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه یا نیروهای امنیتی این خبر رو هنوز پوشش ندادن و هیچ موضعی نگرفتن. اما عجیبه که قرارگاه سایبری عمار علاوه بر این خبر 7 ویدئوی کوتاه هم مثلا از اعترافات آقای اکبری علیرضا اکبری منتشر کرده. خب این ویدئوها انحصارا دست بازجوها، افراد و نیروهای مطلع پرونده است و طبیعتا انتشار خبر همراه با این ویدئوها قابل تأمله. تأکید بکنم که در این ویدئوها به جز حرفای معمولی هیچ چیز مهمی گفته نشده و ضمن این که در خبر گفتن که علیرضا اکبری اطلاعات مهمی در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، دیپلماتیک و سیاست‌های منطقه‌ای ایران رو در اختیار سرویس جاسوسی انگلیس قرار داده، اما این 7 ویدئو به هیچ مورد مشخصی از اینها اشاره نمی‌کنه، فقط به یه لغزش‌های نفسانی و مثلا اینها اشاره می‌کنه بدون اینکه اساساً مسئله روشنی گفته بشه و معلوم هم نیست این ویدیوها در چه شرایطی ضبط شده. اما از این خبر فاصله بگیریم، همونطور که خودتونم گفتید موضوع پرونده آقای اکبری مبهمات و محکماتی داره. محکماتش این هست که ایشون مثلا 20 سال پیش معاون آقای شمخانی بوده یا در همین فاصله یا بیشتر از این با تیم آقای علی لاریجانی که مذاکره میکرده در اوتو برجام در عنوان مثلا درجه 2-3 همکاری داشته، یا قبل تر از اون مثلا در دولت‌های خاتمی بوده که مشاور یا معاون تحقیقاتی علی شمخانی بوده. یعنی همکاری‌هاش و مواردی که اشاره میشه اکثرا مورد 2 دهه پیش هست. این یکی از محکماته. محکمات دیگرش این هست که ایشون 3 سال پیش توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی بازداشت شده. حالا بازداشتش به چه دلیل بوده معلوم نیست. البته میدانیم که دولت دوم آقای روحانی یه دولت بیت چیده است و وزارت اطلاعات هم تحت نفوذ بیت و حتی همکاری های نزدیکی با اطلاعات سپاه داره. خب ایشون دو تابعیتی است، یعنی ضمن این که به هر حال در رده های بالایی در عمدتا پشت صحنه با وزارت دفاع یا تیم های مذاکره کننده یا وزارت امور خارجه احیانا همکاری هایی داشته یا دسترسی هایی داشته، ولی پشت صحنه بوده و ما اطلاعی نداریم که برای چی بازداشت شده. به هر حال کسی در این رده دو تابعیتی باشه، نگاه توطئه محور دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روش حساس میشه، ولی ما این رو بارها شاهد بودیم. از اینجا به بعد دیگه محکماتی ما نداریم و البته یه محکمات هم داریم که چرا وزارت اطلاعات موقعی که ایشون رو بازداشت میکنه، ما همیشه دیدیم دستگاه امنیتی چه اطلاع سپاه چه سپاه وقتی فردی رو به اتهام جاسوسی بازداشت میکنن کلی مانور تبلیغاتی میدن، اما روی این موضوع مانور تبلیغاتی داده نشده. اینم جزء محکمات. یه محکمات دیگه هم داریم که خانوادش گفتن که ایشون توسط روس‌ها لو رفته و پرونده روال عادی داشته، در 48 ساعت اخیر یه دفعه همه چی عوض شده. خب تا اینا رو ما کنار هم بذاریم، از این به بعد در واقع ابهامات و گمان زنی هاییست که ما میتونیم داشته باشیم. بنابراین سوابقی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی داره هم بسیار مشکوک توطئه محور، این یک. دو این که برای باندها برای زدن همدیگه پاپوش درست میکنن، برای
اشاره کردی برای پاپوش درست کردن. ما شاهد برکناری آقای شمخانی بودیم در ماهای گذشته از دبیری شورای عالی امنیت ملی و خب ایشون معاون آقای شمخانی بودن. شما فکر میکنید چه ارتباطی بین اون برکناری و این پرونده وجود داره؟
این من خورده گسترده تر اگه بکنیم شاید تصویرمون درست تر باشه، هرچند همش گمانه زنی است. و اینکه ایشون توسط روس‌ها لو رفته، این خبر رو اگه روش مکس بکنیم، روس‌ها از گرایش به غرب در جمهوری اسلامی و خط سازش به تعبیری که ولایی ها میگن بسیار حساسن و میخواهن خط سازش رو کور بکنن. چه بره از قطب زاده شروع کنیم که براش پاپوش درست کردن، برسیم به ظریف و روحانی که گفتن اینا جاسوس های انگلیسن، تا برسیم با آقای علیرضا اکبری در یه سطح پایین تر. بنابراین خط کور کردن سازش و غرب گرا بودن و اینها، هم آقای شمخانی هم آقای اکبری در یه رده پایین تر، اینا معتقدن که ما بایستی نرمش هایی چه در سیاست داخلی چه سیاست خارجی نشون بدیم. بنابراین این برخورد با خط نرمشه. اما زدن شمخانی حالا با پرونده 20 سال پیش یه خود عجیبه، ولی در جمهوری اسلامی یه چیزی عجیب نیست. یعنی این هم یک گمانه زنی است که برای اینکه الان در سرکوب این جنبش اعتراضی پرسش قرار میدن آقای خامنه‌ای رو و در اختلاف به حکومت، معتقدن که این اتصال این با چوب و با اعمال خورچیان کار غلطیست. حکومت در یک دست سازی خودش میخواهد این خطی رو که منتقد آقای خامنه‌ای هست بکنه. حالا پوست در میان باندهای هم همدیگر رو بخوام بزنن ما خبر نداریم، احتمالا این هم به عنوان یه عامل محرک عمل میکنه، ولی این نشون میده که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری، دستگاه اتاق فکر سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در واقع میخواد مطیع مطلق آقای خامنه‌ای باشه و هر گرایش متفاوتی رو حذف بکنه، حتی در سطح شمخانی که سالها مرید آقای خامنه‌ای بوده و بیش از همه از او طرفداری کرده.
سپاسگزارم. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه با ما بود. قرارگاه سایبری عمار امروز اعلام کرد که معاون پیشین وزیر دفاع علیرضا اکبری صبح امروز اعدام شد. اما انتخاب عبدالحسین خسروپناه به عنوان دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگ ایران با واکنش‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. عبدالحسین خسروپناه با تایید رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به این مقام منصوب شد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت روز گذشته رسما خبر داد که آقای خسروپناه با حکم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و با تایید علی خامنه‌ای جایگزین سعید رضا ملی شده است. خبرگزاری فارس در سوابق آقای خسروپناه از او به عنوان مدرس خارج فقه نظامات اجتماعی حوزه علمی قم و رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نام برده است. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین. آقای مهرابی، همطور که اشاره کردم واکنش‌های بسیاری به این انتخاب صورت گرفت. آقای خسروپناه که هست، چه پیشینه‌ای داره و در پیشینه او ما خب شاهد این بودیم که از یک طرف پژوهشگر فلسفه هستش، از یک طرف اقدامات سیاسی داشته و از طرف دیگه هم حالا به طب سنتی و طب رضا می‌پرداخته. چه نهله و جریان فکری رو نمایندگی می‌کنه آقای خسروپناه؟
آقای خسروپناه رو هم میشه از شاگردان آقای مصباح یزدی دونست و در واقع نظریاتش در حوزه‌های فلسفی و سیاسی هم تقریباً به همون شکل است، یعنی افرادی که به نوعی نظریه های خیلی تند سیاسی دارن که نمونش اعضای جبهه پایداری هستن و در حوزه های فلسفی و دینی هم تابع نظریات آقای مصباح یزدی هستن که موضوعاتی مانند انتخاب مردم یا بحث های دیگر را منتفی میدونن و به دلیل همین نظریات خاص و جای و تفاوتی که حالا با برخی از حتی دیگر روحانیون دارن مورد توجه رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتن و در ارگان ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی سمت های بالا گرفتن. آقای خسروپناه قبلا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به دلیل اون نامه‌ای که نوشته بود و سفارش خواهر خودش را کرده بود مطرح شده بود، اما در سالهای اخیر به دلیل نظراتش درباره کرونا که گفته بود که سه بار کرونا گرفته و با مصرف داروی امام رضا شفا یافته، یا اینکه خواستار برخورد شدید با معترضان شده بود و درباره احکام محاربه که به هر حال برخی از دیگر روحانیون اعلام کرده بودند که باید سبکترین مجازات مطرح بشه، او اعلام کرده بود که باید قطع چهار انگشت دست راست و پای چپ در جهت مخالف یا کشتن باید درباره محارب ها اعمال بشه. از این جهت به هر حال میشه انتظار داشت که اون مواضعی که به شخص خود آقای خسروپناه اتخاذ میکنه مواضع نسبتاً عقب مانده تری نسبت به دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه، هرچند که به هر حال این شورا افرادش منصوب رهبر جمهوری اسلامی بودن و یک ساختار خاصی داره و ضرورتاً به این معنا نیست که دبیر همه مواضع شورا را تعیین میکنه، ولی به هر حال دبیر هم در برخی از مقاطع میتونه تاثیرگذار باشه.
خب اشاره کردید به شورای عالی انقلاب فرهنگی. چند روز پیش هم یک بیانیه‌ای درباره حجاب این شورا صادر کرده بود. اساساً این شورا در تصمیم گیری های فرهنگی کشور چه نقشی رو ایفا میکنه؟
بعید نیست که به هر حال برکناری آقای عاملی هم با اون بیانیه مرتبط باشه و از جهتی به نظر میرسه که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مقامات دولت به نوعی در مواجهه با موضوع حجاب کماکان با یکدیگر اختلاف دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای به نوعی فرصت را مناسب دیده بود تا بیانیه‌ای بده و اعلام بکنه که برخورد با موضوع حجاب باید هوشمندانه باشه. قبلا هم آقای عاملی به نوعی اون بحث‌هایی که مطرح می‌شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع عامل اصلی مصوبه گشت ارشاد بوده رو رد کرده بود. از این جهت به هر حال این موضوع هم میتونه یکی از دلایل برکناری آقای عاملی باشه و آقای رئیسی از این فرصت استفاده کرده که افراد نزدیکتر به خودش را در شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب بکنه. این شورا به هر حال در دوره‌های قدرت بیشتری داشته، به خصوص در دوره‌ای که دولت آقای خاتمی یا آقای روحانی بر سر کار بود، این شورا به هر حال از نهادهایی بود که آقای خامنه‌ای استفاده می‌کرد تا به واسطه اون با دولت برخورد بکنه، اما الان قاعدتا نقشش کمرنگتر هست و چون دولت در واقع همسو هست حداقل از لحاظ فرهنگی. مصوباتی هم که این شورا داره در واقع در سالهای اخیر مانند دیگر نهادها مثل مجمع تشخیص یا نهادهای دیگه بیشتر مصوبات فرمایشی بوده و در عرصه عمل اقدام جدی انجام نشده، ولی خب همین مصوبات به نوعی برای سنگ اندازی در پای دیگر نهاد یا نهادها یا دولت یا به هر حال نهادهایی که میخوان یک سری اقداماتی را انجام بدن استفاده میشه و اون نقشی هم که به عنوان تبیین سیاست‌های کلان فرهنگی جمهوری اسلامی داشته این شورا هم چنان ادامه میده. این شورا بخش‌های اجرایی هم البته داره که برخی از مقامات فرهنگی از جمله رؤسای دانشگاه به هر حال با نظر این شورا انتخاب میشن و در نهایت باید توسط این شورا تایید بشن و از این جهت ها به هر حال نقش خودش را داره، هرچند که در دوره‌های اخیر به هر حال همه موضوعات فرهنگی یا اکثر موضوعات فرهنگی با دخالت مستقیم خود آقای خامنه‌ای انجام میشه و نقش این شورا شاید تا حدودی کمرنگ‌تر شده.
سپاسگزارم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن برلین با ما بود با نگاهی به انتخاب عبدالحسین خسروپناه به عنوان دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران. اما مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ماها به مقام‌های اتحادیه اروپا به دلیل زمستان سرد و بحران گاز در نتیجه حمله روسیه به اوکراین و وابستگی این قاره به منابع گازی روسیه اخطار می‌دادند، اما حالا ایران خود دچار بحران سرما و کمبود منابع انرژی از جمله گاز شده. از روز پنجشنبه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ارسال اس‌ام‌اس های مبنی بر قطعی گاز در روزهای آینده در پی کمبود آن در کشور خبر دادند. مدیر عامل شرکت سیمان تهران نیز خبر داده است که از غروب روز دوشنبه با اعمال فشار ناگهانی و غیر منطقی گاز سه خط تولید فعال دیگر کارخانه به طور کامل قطع شده و عملاً شرکت با بحران جدی عدم تولید مواجه شده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
دولت انقلابی رئیسی در زمستانی بدون برف و سوز و سرما هر روز ادارات و مدارس را به خاطر افت فشار گاز تعطیل می‌کند. علی اکبر رافعی پور، امیر حسین ثابتی و حسین شریعت مداری و شرکا که از زمستان سخت اروپا می‌گفتند و رئیسی را خام این توهمات می‌کردند، اکنون بگویند کدام کشور اروپایی ادارات و مدارس خود را تعطیل می‌کند. این توییت رحمت الله بیگدلی فعال سیاسی اصلاح طلب است در جواب به همه آنهایی که از زمستان سخت در اروپا حرف می زدند. به ویژه جواد اوجی وزیر نفت که در ماهای گذشته بارها گفت دولت‌ها به ویژه دولت‌های اروپایی به مردم خود ظلم می کنند.
ولی واقعا مردم دنیا دارن چالش برشون پیش شد تو تأمین امنیت انرژیشون، بخصوص کشوری اروپایی. آقای ثابتی، انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، بخصوص کشوری وارد کننده انرژی، بخصوص اروپایی ها. خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن، دولت ها دارن به مردمشون ظلم میکنن.
این صحبت‌ها و هشدارها به کشورهای غربی به ویژه اروپا در حالی صورت گرفته است که حالا هر روز بسیاری از دانشگاه‌ها، مدارس، ادارات و بانک‌ها در استان‌های مختلف به خاطر کمبود گاز یا آلودگی هوا تعطیل می‌شوند. اما آیا این تعطیلی‌ها چاره کارند؟ عظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست:
برای جمهوری اسلامی تعطیلی همیشه به عنوان یه راهکار بوده. تعطیلی برای آلودگی هوا، تعطیلی برای سیل، تعطیلی برای مدیریت پاندمی و کووید، تعطیلی برای مدیریت اعتراضات. همیشه این مسئله تعطیل کردن و از کار بیکار کردن، حتی مخدوش کردن برنامه‌های دانشگاهی و مدارس، یک پیشنهادی برای مدیریت دقیقه 90 مشکلات و بحران‌ها در ایرانه. حالا ما می‌بینیم که کارگروه سوخت در استان‌های مختلف اعلام می‌کنه که به خاطر مدیریت در انرژی تعداد زیادی از استان‌های ایران بخش اداریشون، مدارسشون، حتی بانک‌ها به جز برخی شعب تعطیل هستن. استان البرز، اصفهان، کردستان، گیلان، کوکیله بویراحمد، سمنان، استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خیلی از اینها اصلا همین امروز و فردا اعلام کردن که دانشگاه و مدارس و اینا تعطیلن. خب این اغلب مدارس و دستگاه‌های اجرایی وقتی که تعطیل میشن عملاً بدنه حرکت اجتماعی و خدمات و اینا رو خب فلج میکنه.
تعطیلی مستمر مدرسه و دانشگاه و ادارات هم اما درمان موقت نیست و حالا مقامات جمهوری اسلامی مصرف کنندگان خانگی را تهدید میکنند. جواد اوجی وزیر نفت برخلاف ادعاهای سابقش از بحران جدی کمبود گاز در ایران صحبت میکند و میگوید گاز ده ها هزاران نفر پرمصرف را قطع کردیم و باز هم قطع میکنیم. گلمند نشوید.
خیلی راحته. یک لباس گرم پوشیدن هر یک درجه که در حقیقت در اون محیطی که کار میکنیم یا در اون محیطی که داریم زندگی میکنیم یک درجه کاهش بدیم، عزیزان 25 میلیون متر مکعب گاز صرف جویی میشه. هر یک درجه کاهش نزدیک 630 میلیون متر مکعب گاز داره مصرف میشه در بخش خانگی، تجاری، صنایع غیر عمده. یعنی روزانه 3 میلیون و 750 هزار بشکه نفت معادلش.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز در چند روز گذشته هشدار داد که با افزایش شدت سرما مصرف خانگی و تجاری گاز در کشور روزانه به 600 میلیون متر مکعب رسیده است. اما چقدر این آمارها درست و دقیق است؟ عظمه بهرامی.
ببینید، در مورد آمار خیلی پاسخهای مختلفی وجود داره و متناقض هم هستن. جدیدن اینا اومدن رو آوردن به آمارسازی که سوخت بخش مصرف گاز و برق رو در بخش خانگی به شکل معناداری افزایش بدن. ما همیشه آمار مثلا 40 تا 44 درصد از سهم سوخت در بخش خانگی، ادارات، اماکن تجاری و اینا رو داشتیم، اما حالا در آمار همین چند روز اخیر وزارت نیرو میگه که 80 درصد گاز مصرفی و 50 درصد برق تولیدی تو بخش خانگی و اداری و تجاری مصرف میشه. خب این حتی آماری که سازمان جهانی انرژی IEA میده که در ایران 27 درصد در بخش خانگی مصرف میشه، حتی با اون هم در تناقض. صحبت میشه تو بخش تجاری، خانگی، دولتی، خدمات اداری و اینا کیا هستن؟ مثلا ما میدونیم بسیج و مساجد و اینا اصلا قبضی پرداخت نمیکنن. خب بیان توی فصل گرمایش و سرمایش اینا اطلاع رسانی بشه. متاسفانه ما هیچ اطمینانی به و شفافیتی در مورد داده‌ها، اطلاعات بین مردم و حکومت در ایران وجود نداره و سالهاست که این عدم اطمینان در واقع روی همه چیز سایه انداخته.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز اوایل آبان سال جاری هشدار داده بود که در صورت عدم اجرای سناریوهای جبرانی برای تولید گاز، ایران به وارد کننده این کالا تبدیل خواهد شد. هشدار و تهدید برای قطع گاز خانه ها در بسیاری از شهرها در ایران در حالی صورت می گیرد که اغلب این شهرها از نظر آلودگی هوا هم روزهای بحرانی را سپری می کنند و کارشناسان در کشور دلیل این اتفاق را قطع گاز بسیاری از نیروگاه ها و افزایش سوزاندن مازوت به عنوان سوخت اعلام می کنند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به بحران گاز در ایران.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار ضمن اعلام آمار مربوط به حادثه مربوط به تصادف اتوبوس کارگران یک کارخانه با یک کامیون در استان مرکزی اعلام کرد که برخی منابع میگویند 6 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در گفتگو با خبرگزاری اینا دلیل حادثه را نقص فنی اتوبوس اعلام کرده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها
9 شب تهران، رادیو فردا.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران میگوید 30 روزنامه‌نگار ایرانی در ارتباط با اعتراضات اخیر همچنان در بازداشت هستند. اگر مایلید درباره این موضوع هم بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.